ساعت 22 ده شب است در تهران. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش اومدید. امروز شنبه 28 دی ماه 1395 خورشیدی برابر با 17 ژانویه 2017 میلادی است. من سپیده بهکام هستم و همراه با همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما سلام میکنم و امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. در این مجله 30 دقیقه‌ای با مطالب و گزارش‌های متنوع همراه شما خواهیم بود، اما پیش از هر چیز اجازه بدید که مروری بکنیم آخرین و مهمترین خبرها رو با همکارم رضا جمالی. رضا
ممنون. سفید شب خوش. شنوندگان گرامی، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه همزمان با نخستین سالگرد اجرای برجام در یک نشست رسانه‌ای به اظهارات رئیس جمهوری منتخب آمریکا واکنش نشان داد و گفت هیچ گونه مذاکره دوباره‌ای در مورد برجام در کار نخواهد بود. آقای روحانی افزود که مذاکرات مقدمه‌ای برای توافق بوده و سال‌ها طول کشیده تا به نتیجه برسد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در زمان مبارزات انتخاباتی خود توافق اتمی ایران را بدترین معامله ممکن خوانده و گفته بود که یا مذاکرات در مورد برجام را تجدید خواهد کرد یا آن را پاره می کند. رئیس جمهوری ایران در واکنش به این سخنان گفت برجام چیزی نیست که یک شخص یا کشوری بگوید از آن خوشش نمی آید. ایران و شش قدرت جهانی در تیر ماه سال 94 در وین به توافقی برای حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران دست یافتند که بر اساس آن ایران بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را تعطیل کرد و در مقابل تحریم‌های بین‌المللی علیه آن به حال تعلیق درآمد و یا لغو شدند. متن چهارمین گزارش سه‌ماهه وزارت خارجه ایران به مجلس شورای اسلامی در مورد اجرای برجام روز سه‌شنبه منتشر شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این گزارش یک شنبه هفته جاری در 38 صفحه که شامل سه بخش است با امضای محمد جواد ظریف به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه شده بود. در بیشتر بخش‌های این گزارش با ارائه آمارهایی به محدودیت‌های برطرف شده در حوزه‌های مختلف اقتصادی که پس از اجرای شدن برجام به وجود آمده پرداخته شده است. بخش نخست این گزارش به آخرین تحولات در حوزه‌های هسته‌ای مربوط به راکتور آب سنگین عراق، تأسیسات فوردو، ذخایر غنی سازی شده و نحوه تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اختصاص دارد. بر اساس تبصره یک قانون اقدام متناسب و متقابل دولت ایران در اجرای برجام، مصوب مهر ماه سال 94 مجلس شورای اسلامی وزیر خارجه را موظف کرده که روند اجرای برجام را هر سه ماه یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. و محمد باقر قالیباف شهردار تهران روز سه‌شنبه واگذاری مسئولیت نظارت مالی شهرداری‌ها به دیوان محاسبات را خلاف قانون خواند و گفت که مخالف واریز درآمد شهرداری‌ها به خزانه دولت است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای قالیباف که در صحن علنی شورای شهر تهران سخن می‌گفت، به مصوبه‌ای در لایحه برنامه ششم توسعه کرد که به گفته او تمامی مسئولیت‌های نظارتی در حوزه مالی و حسابرسی شهرداری‌های کشور را به دیوان محاسبات منتقل می‌کند.
سپاسگزارم رضا و سپاس از شما که با رادیو فردا همراهید. خب ببینیم خیلی کوتاه همکارانم چه مطالب و گزارش‌هایی رو در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. عادل جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی امروز گفت ریاض از سیاست‌های دونالد ترامپ در زمینه احیای نقش آمریکا در جهان و مهار ایران و گروه خلافت اسلامی استقبال می‌کند. گفتگویی داریم در همین زمینه با یک کارشناس.
ما دقیق نمی‌دونیم که آقای ترامپ هم در مورد ایران و هم مورد عربستان سعودی چه سیاست مشخصی داره. گفته‌های آقای ترامپ در زمان مبارزات انتخاباتی و بعد از اون خیلی متفاوت بوده.
47 نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس در حالی کار خود را آغاز کرد که حضور رهبران سیاسی ایالات متحده بسیار کمرنگ بود.
یکی از تغییرات مهم حضور کمرنگ رهبران سیاسی ایالات متحده آمریکا است در این نشست. در هر صورت دولت اوباما که در حال پایان مأموریت خودش است، طبیعیه که از طرف این دولت خود شخص رئیس جمهور شرکت نکنه.
ترزا می نخست وزیر بریتانیا امروز درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا سخنرانی کرد. رفراندومی که در بریتانیا طوفان سیاسی برپا کرد.
روز 23 ژوئن روزی نبود که بریتانیا تصمیم به دور شدن از دنیا گرفته باشد، بلکه روزی بود که ما تصمیم به ساختن یک بریتانیای جهانی گرفتیم.
گزارش‌ها و خبرهای بیشتری که اگر ما رو تا پایان این مجله همراهی کنید حتما اونها رو خواهید شنید. عادل جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه بار دیگر ایران را به ایجاد بی‌ثباتی در منطقه متهم کرد و گفت ریاض از سیاست‌های دونالد ترامپ در زمینه احیای نقش آمریکا در جهان و مهار ایران و گروه خلافت اسلامی استقبال می‌کند. او در حال این سخنران را گفته که علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز دوشنبه با بیان اینکه ایران با رشد افراطی‌گری در منطقه مخالف است تاکید کرد که ایران در پی سقوط آل سعود نیست. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی موضع دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در قبال ایران و گروه حکومت اسلامی را امیدوار کننده دانست. او با تأکید بر اینکه آمریکا و عربستان اهداف و منافع مشترکی در ایران، سوریه، عراق و یمن دارند، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت ممکن است بر سر راه‌های رسیدن به این اهداف مشترک توافق نداشته باشیم، اما بر سر آنچه باید انجام شود توافق داریم و این چیزیست که تغییر نخواهد کرد. علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی در آلمان درباره این سخنان عادل الجبیر میگوید
ما دقیق نمیدونیم که آقای ترامپ هم در مورد ایران و هم مورد عربستان سعودی چه سیاست مشخصی داره. گفته های آقای ترامپ در زمان مبارزات انتخاباتی و بعد از اون خیلی متفاوت بوده، ولی اون چه که مهم هست هم با ایران یه نقاط مشترکی داره و هم با ایران یه نقاط اختلاف داره، همچنین است با عربستان سعودی. با عربستان سعودی بر سر فروش نفت، بر سر مخالفت با ایران و بر سر این که عربستان سعودی همچنان یکی از متحدین آمریکا در منطقه و خریدار اسلحه‌های آمریکا باشه توافق داره، ولی اینکه چه رابطه‌ای با گروه‌های به اصطلاح تکفیری و مسلح و شبیه داعش و غیره داره در این مورد معلوم نیست نظر آقای ترامپ چی باشه. در مورد داعش چندین بار گفته که سیاست اصلی من مبارزه با داعش است. از این نظر میشه یک مشارکتی بین ایران و ترامپ پیدا کرد. اینه که باید صبر کنیم که آقای ترامپ ریاست جمهوریش شروع بکنه و بعد ببینیم در عمل با این دو کشور چه خواهد کرد.
وزیر خارجه عربستان با تاکید بر ادامه تیرگی روابط ریاض و تهران، این تیرگی روابط را نتیجه سیاست‌های به گفته او تهاجمی و خصمانه ایران دانست. اما علی صدرزاده میگوید نمیتوان تنها ایران را مسئول این تنش ها دانست.
در تاریخ 30 چند سالی جمهوری اسلامی یک دورانی بود که عربستان سعودی اصلا کمک میکرد به مخالفین ایران. عربستان سعودی ادعایی داره در جهان اسلام که رهبر جهان اسلام سنی هست، رهبر کشورهای عربی اسلامی هست و ولایت فقیه ایران هم ادعا دارد که رهبری جهان اسلام داره. این در حقیقت ما با دو تا مسئله مذهبی و سیاسی روبرو هستیم و این دو تا قدرت سیاسی مذهبی منطقه در این 30 چند سالی که گذشته با وسایل مختلف از جمله ترور کمک به مخالفین یکدیگر سعی کردند و در جاهایی هم حتی روبروی هم ایستادن. در لبنان، در سوریه، در عراق میبینید که طرفداران ایران و طرفداران عربستان سعودی همچنان روبروی یکدیگر ایستادن و پایانی هم فعلا برش مترتب نیست.
همزمان با سخنان عادل الجبیر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز دوشنبه در رویکردی متفاوت با تاکید بر اینکه ایران با رشد افراطی‌گری در منطقه مخالف است گفت که ایران نه تنها در پی سقوط آل سعود نیست، بلکه مایل به مهار تلاش‌ها برای سرنگونی حکومت عربستان است. هوشنگ حسن‌یاری تحلیلگر مسائل خاورمیانه در کانادا این سخنان را در راستای منافع ایران میداند.
اون چه که سردار شمخانی مطرح میکنه به روشنی نشان دهنده این هست که اگر ایران امروز در جنگ با عربستان نداره، نه به خاطر اینی که مشروعیت رهبران عربستان رو به رسمیت بشناسه، بلکه بیشتر ترس ایرانی ها از این است که یک رژیم افراطی تری از دید اونها در عربستان به قدرت برسه که بهتر وضعیت رو برای جمهوری اسلامی در منطقه مشکل تر خواهد کرد.
در پی بروز ناآرامی ها در خاورمیانه به خصوص جنگ داخلی در سوریه، روابط ایران و عربستان دچار تنش شده و طی سالهای اخیر دو کشور بارها یکدیگر را به ایجاد بی‌ثباتی در منطقه و حمایت از تروریسم متهم متهم کردند. علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل دنیای عرب در لندن در این باره میگوید:
مشکل اساسی ایران و عربستان سوریه نیست، گویی که بخشی از مشکله. اساس مشکلشون یمنه. در افق سیاسی با توجه به مأموریت اخیر آقای اسماعیل ولدشیخ فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل به عدن، مذاکراتش با دولت قانونی و عقب نشینی های حوثی ها، احتمال وجود داره که در مواضع دو کشور تعدیلی ایجاد بشه. به معنای دیگر جمهوری اسلامی یمنی ها رو به مذاکره دعوت کنه، سعودی ها امتیازاتی برای حوثی ها و طرفداران رئیس جمهوری مخلوع علی عبدالله صالح قائل بشن، وگرنه در مورد سوریه دیرگاهی میداندار معرکه روس ها شدن. این است که زمینه برای اینکه دو کشور تعدیلی در مواضعشون بکنن فراهمتر شده.
اما تنش ها میان تهران و ریاض تنها به اختلافات دو کشور بر سر ناآرامی ها در خاورمیانه منتهی نمی شود. حادثه منا و شرایط برگزاری مراسم حج هم طی یک سال گذشته به یکی از موارد مناقشه میان دو کشور تبدیل شده، تا جایی که امسال ایران اعزام زائران به عربستان را متوقف کرد. روابط دیپلماتیک تهران و ریاض از زمان حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران در دی ماه سال 94 قطع شده است.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
47مین نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد امروز 17 ژانویه برابر با 28 دی ماه در داووس سوئیس کار خود را آغاز کرد. نشستی که در آن حدود 300 نفر از مقام‌های بلند رتبه کشورهای مختلف گرد هم آمدند تا درباره مسائل مختلف و مهم اقتصادی با هم گفتگو کند. این نشست روز 20 ژانویه، 3 روز دیگر به کار خود پایان خواهد داد. ساعتی پیش با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی در پاریس گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم تم نشست امسال داووس چیست و سخنرانی ها حول چه محوری است.
تم اصلی که برای این نشست داووس مطرح شده مدیریت فعال مبتنی بر مسئولیت. منظور این هست که چون شهروندان زیر تأثیر جهانی شدن دچار بی‌ثباتی شدند، بنگاه‌های صنعتی باید بهتر مسئولانه‌تر به پرسش‌ها و نیازهای اونها پاسخ بدن. و زیر این عنوان کلی چندین تم قرار می‌گیره که یکیش بازآفرینی همکاری در عرصه بین‌المللی است، چگونگی ایجاد پویایی در اقتصاد جهانی است، اصلاح یا رفرم سرمایه‌داری است و اینکه چطور جوامع خودشون رو آماده بکنن برای چهارمین انقلاب صنعتی که در جریانه. مجمع جهانی اقتصاد به مناسبت این نشست داووس 2017 گزارشی هم منتشر کرده درباره ریسک هایی که بر اقتصاد جهانی سنگینی میکنه، از نابرابری درآمد و قطبی شدن جوامع گرفته تا شرایط بد آب و هوایی، حملات تروریستی، بحران‌های مربوط به آب و غیره. عمدتاً سخنرانی‌ها، اظهار نظرها پیرامون همین تم‌هایی رو که من به اونها اشاره کردم مطرح میشن.
آقای خاوند، چه تغییرات عمده‌ای میشه دید در نشست امسال داووس اگر بخوایم مقایسه بکنیم با نشست پیشین یا نشست‌های پیشین داووس؟
یکی از تغییرات مهم حضور کمرنگ رهبران سیاسی ایالات متحده آمریکا است در این نشست. در هر صورت دولت اوباما که در حال پایان مأموریت خودش است، طبیعیه که از طرف این دولت خود شخص رئیس جمهور شرکت نکنه. البته جان کری هست در این نشست و فکر میکنم جو بایدن هم حضور داره، ولی در عوض هیچ نماینده معتبری از سوی رئیس جمهوری منتخب آمریکا آقای دونالد ترامپ که 20 ژانویه در کاخ سفید واشنگتن مستقر میشه، هیچ نماینده معتبری از طرف ایشون شرکت نکرده. البته رهبران و مدیران شرکت‌های آمریکایی حضور دارند و در مجموع به رغم تحولات سیاسی در ایالات متحده آمریکا شرکت‌های صنعتی محافل اقتصادی نسبت به آینده اقتصادی هم در آمریکا و هم در جهان غرب در مجموع امیدوارند. نکته خیلی مهمی رو که بعد روش تاکید کرد این است که به موازات کم رنگ بودن حضور سیاسی آمریکا در این نشست، چین در نقش پرچمدار جدید جهانی شدن حضور پیدا کرده. رئیس جمهوری چین در این نشست است همراه یک هیئت نمایندگی بسیار بسیار مهم. به نظر میرسه که رهبران چین مایلند در حالی که ایالات متحده آمریکا بیش از پیش فاصله میگیره با جهانی شدن و مبادله آزاد، رهبران چین قصدشون این هست که خودشون رو معرفی بکنن به عنوان نمایندگان، نماد، سمبل پدیده جهانی شدن و این یک تغییر بزرگی هست در فضای داووس 2017.
گفتگوی من بود ساعتی پیش با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، درباره 47مین نشست سالانه داووس. نوبت میرسه به شما و پیام‌هایی که شما برای ما و سایر شنوندگان روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا گذاشتید.
خواستم ببینم دو تا موتور سوار زن و این همه جنجال و مامور بازی دنبال سوار انداختن، بعد خبر ندارن ببینن مردم چجوری دارن زندگی میکنن. اقتصاد خراب، بیکاری، حتی یارو نمیتونه یک کیلو گوشت برای زن و بچه‌اش بخره. این چه وضعیتی آخه؟ بیای اون چیزی که اصله با اون بچسبی. میخواد با این کارا مردم بترسونی، این کار درستی نیست.
واسم میگم مشکل مملکت ما فقط این دوتا خانم موتور سوار بود، دوزیای آقای رئیس قوه قضاییه اینا نبود، بیچاری نبود، اعتیاد نبود، فرق نبود، فلاکت مردم نبود، بیچاری جوان نبود. فقط هم مشکل ما فقط هم این دوتا دختر بیچاره بود که اونم گرفتن حالا تا چه بلایی سرشون میاد. خدا فقط به مردم ایران رحم کنه. خدا نگهدار.
ما شنیدیم عباس کدخدایی گفته که ممکن است صلاحیت رئیس جمهور محبوب ما دکتر حسن روحانی رو هم رد کنیم و با رد کردن صلاحیت دکتر حسن روحانی مرگ تدریجی نظام جمهوری اسلامی رو همه جهانیان میتونن تماشا کنن.
بله آقای رفسنجانی هم رفت، آقای خامنه‌ای هم میره، آقای جنتی هم میره. امیدوارم از این قضیه آقای خامنه‌ای و سران و حکومت که تو رأس قدرت هم یه تلنگری خورده باشن.
مردم ترکیه، کلاهی که سر ما رفت سر شما نره، این همه قدرت به اردوغان ندید بیچاره میشی.
از زمانی که کودک بودیم یک سره میشنیدیم که اسلام دین رحمت است. حالا میبینم در ایتالیا یکی از کلیساها درش رو باز کرده به روی بی خانمان ها، با محبت اونا رو میپذیره، شب جا میده، چای داغ بهشون میده، لباس گرم خواب بهشون میده و روز بعد اونجا رو ترک میکنن. هزاران هزار مسجد در سراسر ایران مفروش و گرم، درش قفله، حتی بعضی توش کسی نماز نمیخونه. من میخوام ببینم کجای اسلام من کرده که در مسجد رو شبهای سرد باز کنیم به روی هموطنانمون و به جای اینکه اونها روی کارتون توی برف بخوابن و جانشون رو از دست بدن. واقعا اسلام یعنی چی؟ اگر دین رحمته، این چه نوع رحمتیه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اوایل تابستان گذشته بود که رفراندومی در بریتانیا طوفانی سیاسی برپا کرد و رای دهندگان در آن کشور به خروج از اتحادیه اروپا یا آنچه که به برگزیت معروف است رای دادند. از آن زمان بزرگترین سوال نحوه خروج از اتحادیه اروپا و شرایط آن بود که در نهایت پس از گذشت ماه‌ها ترزا می نخست وزیر بریتانیا در روز سه‌شنبه توضیحاتی را در این باره ارائه کرد. هانا کاویانی نگاهی دارد به این سخنرانی در لندن.
برگزیت با به اجرا درآمدن ماده 50 پیمان لیسبون آغاز خواهد شد. ترزا می گفته است این اقدام در ماه مارس کمتر از 3 ماه دیگر انجام می شود و پس از آن بریتانیا و اتحادیه اروپا 2 سال فرصت خواهند داشت تا به توافقی درباره شرایط ترک اتحادیه دست یابند. اگرچه نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه گفته اولویت با دستیابی به یک توافق خوب است و برای بریتانیا نرسیدن به توافق از رسیدن به یک توافق بد بهتر است. ترزا می در همین حال تاکید کرده که برای جلوگیری از صدمات احتمالی اجرای توافق به صورت مرحله‌ای انجام خواهد شد. خانم می در این سخنرانی از دلایل رأی مردم بریتانیا به برگزیت گفت و در این حال بر اروپایی بودن بریتانیا تاکید کرد.
روز 23 ژوئن روزی نبود که بریتانیا تصمیم به دور شدن از دنیا گرفته باشد، بلکه روزی بود که ما تصمیم به ساختن یک بریتانیای جهانی گرفتیم. من می‌دانم که این دلیل و سایر دلایلی که بریتانیا این تصمیم را گرفت همیشه توسط دوستان و متحدانمان در اروپا درست فهمیده نمی‌شود و این ترس را نیز می‌فهمم که نگرانند که این رأی موجب از هم پاشیدگی بیشتر اتحادیه اروپا شود. اما بگذارید این را روشن بگویم که من این را نمی‌خواهم و این به نفع بریتانیا نخواهد بود و این مسلماً به نفع بریتانیا است که اتحادیه اروپا موفق باشد.
اما بخش دیگر سخنرانی خانم می که بیشتر مورد توجه قرار گرفته آنجاست که او از شرایط مورد نظر بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا سخن گفته و به طور مشخص روابط اقتصادی این کشور با اتحادیه را اینگونه توضیح داد.
ما به دنبال عضویت در بازار مشترک نخواهیم بود، بلکه می خواهیم بهترین دسترسی ممکن به آن را از طریق یک توافق جدید، روشن و بلند پروازانه داشته باشیم.
نخست وزیر بریتانیا در این حال به دیگر موضوع بسیار حساس در جریان رفراندوم اشاره کرده و گفت موضوع مرزهای بریتانیا و مهاجرت یکی از سیاست‌های اصلی دولتش در مذاکره با اتحادیه خواهد بود و گفت برگزیت به معنای کنترل تعداد افرادی است که از اروپا به کشورش سرازیر می‌شوند. او البته درباره شهروندان بریتانیایی ساکن کشورهای اتحادیه اروپا و ساکنان آن کشورها در بریتانیا هم سخن گفت و گفت باید به سرعت در این زمینه به راه حلی دست یافت. سخنان خانم می با واکنش‌های روبرو شده است. رئیس اتحادیه اروپا دونالد توسک و فرانک والتر شتاین‌مایر وزیر خارجه آلمان از آن جهت که این سخنرانی تصویر روشن‌تری از آینده داده از آن استقبال کردند، اما وزیر اول اسکاتلند که مهمترین مقام اجرایی دولت محلی این منطقه است شرایط مطرح شده توسط خانم می را دلیلی دیگر بر احتمال بیشتر استقلال اسکاتلند از بریتانیا خوانده است. همه این سخنان در حالی مطرح شده که دادگاه عالی بریتانیا قرار است در هفته‌های آتی تصمیم بگیرد که آیا نخست وزیر بریتانیا برای به جریان انداختن ماده 50 و آغاز مذاکرات احتیاج به نظر پارلمان دارد یا خیر. نتیجه این تصمیم می‌تواند به معنای به تأخیر افتادن روندی باشد که اتحادیه اروپا، بریتانیا، نهادهای مالی و جامعه بین‌المللی همگی با تردید منتظر آن هستند.
امروز ترزا می نخست وزیر بریتانیا درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا سخنرانی کرد و گزارش همکارم هانا کاویانی رو هم در این باره شنیدید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
آژانس خبری مکریان در کردستان خبر داده که در جریان تعقیب و گریز ماموران مرزی در منطقه بانه یک کولبر کشته شده و 3 کولبر دیگر که به دره سقوط کردند در حالت کما در بیمارستان بستری شدند. بر پایه این گزارش کولبران از روستاهای اطراف سقز برای آوردن بار به مرز رفته بودند، اما به علت بدی شرایط نامناسب جوی با دست خالی به داخل ایران بازگشتند، اما با نیروهای انتظامی روبرو شدند. دو تن از کولبران در این جریان از سوی ماموران انتظامی بازداشت شدند. فرهنگ قویمی در گفتگو با جمال دانشمند از خبرنگاران آژانس خبری مکریان ابتدا درباره آنچه که در منطقه مرزی بانه گذشته می‌پرسد. جمال دانشمند در کردستان ایران:
دیر 6 نفر از کولبران منطقه تیلکو فاصله بین روستاهای بین دوکان و ساقه منطقه مرزیشون به خاطر شغل خاصی که هم تو کردستان به عنوان کولبری شناخته شده رفته بودن تو روستاهای مرزی کردستان عراق که وسایل کنگی رو لوازم کنگی رو به کولبرشون حمل کنن بار کنن بیارن تو کردستان ایران و روستاهای مرزی به فرود برسونن. متاسفانه به دلیل بریدت هوا و بارش برف و سرمایه که بوده در روستاهای مرزی رفته شده و اونا بدون بار با تقریبا میشه گفت خالی برگشتن. خیلی به خاطر اینکه دوهای انتظامی در کمین اینا بودن که اینا رو بازداشت کنن به دلیل اینکه عبور غیرقانونی از مرز خونده میشه اینا رو بازجویی کنن. اینا متاسفانه از پس ماموران نیروی انتظامی فرار کردن که متاسفانه به سود بیاره سقوط کردن. تن تنشون الان بیمارستان هستن، وضعیتشون خیلی خراب، حتی احتمال مرگشون از یکیشون متاسفانه فوت کرده و دو نفرشون الان در بازداشت نیروی انتظامی هستن.
آقای دانشمند، در این خبری که آژانس خبری مکریان منتشر کرده آمده که 4 نفر در واقع از کولبران به دره سقوط میکنند که یکی از این افراد کشته میشه و 3 تن دیگر در کما در بیمارستان هستند، درسته این؟
بله قربان، من این خبر رو تایید میکنم. یک خبر شهر دارم.
گفتین که هیچ باری هم حمله میکردن، پس چرا ماموران اونها رو تعقیب میکنند و میخوان بازداشتشون کنند؟
متاسفانه در منطقه مرزی این سیستم اداره نیروی انتظامی که به ازای گرفتن هر یک از این کولبران یا تحویل دادنشون پاسگاه هنگ مرزی بعد از این رزاره خودشون نوع تشویقی‌های نظامی میگیرن. خصوصا این رو دولت به اونا عنوان یک پاداش میده تا در امر مبارزه با قاچاق بهتر عملکرد بهتری داشته باشن، اما متاسفانه چیزی که دولت کاملا نادیده میگیره این هموطنان کردمونه در منطقه مرزی به دلیل بیکاری و فقر فاحشی که در منطقه کردستان خصوصا در این رکونی 4 سال حاکمه زیرشون حاضرن به تیراندازی هم بزنن. اونا خودشون تو کمین گذاشتن که به دلیل اینکه این بیچاره رو بگیرن و بگن آقا اینا عبور غیرقانونی از مرز داشتن، بدبختان به خاطر اینکه دچار گیردارای نیروی انتظامی نشن به دیکتاتورها محاکمه نشن و حبسای 5-6 ماهه به دلیل عبور غیرقانونی جریمههاشون و نپردازن، متاسفانه مجبور به این فرار شدن و این بلاسرشون اومده.
آیا مقام های محلی تا به حال به این مسئله کولبران و مشکلاتی که بر سر راه اونها هست و مسائلی که پیش میاد، یه دی کشته میشن، دی زخمی میشن، آیا تا به حال واکنشی نشون دادن؟
والا مقامات محلی فقط میشه گفت ما داغداری شاهد حضور اعتراضات نمایندگان محلی کلنشین در مجلس ایران هستیم که متاسفانه تا الان دولت گوش شنوایی نسبت به این مشترا نداشته. همین سرویسی بود که نماینده سردشت پیرانشار یکنی پیشتر نماینده های همین سرویسی که این اتفاقا رو افتاده به دولت کشتارهایی داده بودن در قبال کشتار کولبرا، اما متاسفانه دیر دولت به این کولبرا یک دیر نگر به قاچاقچی است و در حالی که ما در کردستان متاسفانه خوش استان کردستان به لحاظ شخصی های توسعه هم در بخش صنعت هم در بخش مدن هم در بخش کشاورزی در حد بسیار نفیزی از به نسبت سایر مناطق کشور قرار داریم، مردمش هم واقعا بسیار فقر فاحشی هستی و این باعث شده که این مردم به شغلای کاذب روی بیارن و با دینشون بازی کنن به خاطر درآمد نفیزی که از کولبری ناشی میشه.
به گفته آژانس خبری مکریان، در جریان تعقیب و گریز ماموران مرزی نیروی انتظامی بانه، 1 کولبر کشته و 3 کولبر در دره سقوط کردند که در حال حاضر در بیمارستان در کما هستند. و گفتگوی همکارم فرهنگ قویمی رو هم شنیدید با یکی از خبرنگاران این آژانس خبری به نام جمال دانشمند. شما هم اگر در این باره در مورد موضوع کولبران خبری دارید یا هر نظر یا پیشنهادی درباره گزارش‌ها و مطالب رادیو فردا دارید میتونید با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیری 24 ساعته ما هست 20420221122112 یا میتونید از طریق info@radiofarda.com به ما ایمیل بزنید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون باخبر بکنید. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه هم
همراه رادیو فردا بودید. مجله شبانگاهی رادیو فردا در همین جا به پایان رسید. من سفید بهکام از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید روز و شب آرامی داشته باشید.